خارج اصول 13-12-87.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربهین استعین انه خیر و ناصر و مانیست. بحث داریم که آیا اعتماد به قرینه منفصله در تفهیم مراد عرفیت داره یا نداره. بعضی از بزرگان تفصیل قائل شده بودن بین مقام تعلیم و مقام افتاء. در مقام تعلیم اعتماد به قرائن منفصله رو بدون اشکال دونسته بودن، در مقام افتاء مشکل دار دونسته بودن. هر شد که اون مشکلی که عمدتاً وجود داره مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت است، نه مشکل انفصال قرینه از ذوالقرینه. انفصال قرینه از ذوالقرینه خیلی مشکل جدی آنچنانی نداره. مشکل قرینه از ذوالقرینه اون مصالحی احیانا اقتضا میکنه که قرینه از ذوالقرینه انسان تفکیک کنه، که البته در مقام تعلیم این مطلب بیشتر مصداق پیدا میکنه. ولی عمدتا مشکل این هست که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. اگر قرینه در کلام امام دیگری وارد شده باشه یا برای راوی دیگری گفته شده باشه، یا هر دو، هم در کلام امام دیگر یا راوی دیگر، یا با فاصله زیادی بین قرینه و ذوالقرینه این سه مرحله رو داشته باشیم، خب مشکل هست که چجوری اعتماد شده در تفهیم مراد به قرینه‌ای که با فاصله هست، به امام دیگری هست یا به کس دیگری قرینه ذکر شده. آقای شهیدی ایشون در این بحث تعادل و تراجیح اشاره کردن که ابتدا میگن اعتماد به قرینه منفصله عرفیت نداره، ولی در یک سری موارد میگن اینا عرفیت داره. اینجور نیست که همیشه غیر عرفی باشه. یکی این که در مواردی که یک ارتکاز متشرعی همراه خطاب باشه که برای فهم اون خطاب باید به مفسر اون خطاب مراجعه بشه، مثلا در مورد کتاب خدا خب ارتکاز متشرعی هست که فهم کتاب خدا در گروه مراجعه به پیامبر و به قول شیعه اهل بید علیهم السلام که عارف به مضامین و مفاهیم کتاب هستن میباشه. اینجا از اول این ارتکاز متشرعه باعث میشه که اعتماد به قرینه منفصله مشکلی نداشته باشه. یک نکته دیگه ایشون میگن که اساسا قبل از وقت عمل اگر شخص قرینه منفصله ذکر کنه اون مسئله نیست، مانعی نداره که قبل از وقت عمل لازم نیست حتما قرینه متصل به خطاب باشه و میشه با یک خطاب دیگه گفته شود و قبل از وقت عمل خطاب تفسیرش بیاد. ایشون اینجوری تعبیر میفرماید که عرفاً مانعی نداره، عرفیت داره و اشکال عرفی کنه نیستش، اینجوری تعبیر میکنه. البته به خصوص در مورد خطابات قانونگذاری، خطاباتی که در مقام تقنین هست و خطابات شرعی که به هر حال متشرع آنچنان آمادگی برای شنیدن تمام جزئیات خطاب رو ندارند، یک عرف معمولی هست، نه یک شخص آگاه و عالم و فقیهی که آمادگی شنیدن مخصصات و مغیرات و امثال اینها داشته باشه. این طبیعیه که یه مقداری بین قرینه و ذوالقرینه فاصله انداخته بشه. البته قبل از رفت عمل باید بیاد. البته من تصور میکنم که این دو تا قرینه ای که ایشون ذکر کردن رو باید به یک جا برگردونده بشه. اینکه ارتکاز متشرعی وجود داشته باشه و این ارتکاز متشرعی سبب میشه که ما مراجعه کنیم به کلام امام علیه السلام یا به کلام پیامبر صلوات الله علیه، این در صورتی هست که قبل از وقت عمل باشه. ولی بعد از وقت عمل که معنا نداره که مفسرش بیاد. و فرض اینه که قبل از وقت عمل به هر حال اساساً مانعی نداره که خطاب به طبق قرینه دوم، مانعی نداره که قرینه منفصل از خطاب ذکر بشه. بنابراین این رو این شکلی تعبیر بکنیم، بگیم که قبل از وقت عمل باید یا در خود همون متنی که خطاب اول صادر شده یا از کلام مفسران اون متن که باید تفسیر و قرینه اون خطاب ذکر شده باشه اون رو، نه در خود همون کلام، خب مثلا در قرآن، در یه جای دیگه قرآن، مثلا نه این که فرض کن الان یه خطابی در قرآن بیاد، هنوز وقت عملش نرسیده، در یک آیه دیگری همون وارد شده باشه، یا کلام پیغمبر و کلام دیگه پیغمبر.
جواب در این
که نه اب نداره، نه بحث من این هست که این که ایشون دو تا قرینه ذکر میکنند، میگن که شما ارتکاز، من نمیگم ارتکاز متشرعی نیست، میخوام عرض کنم ارتکاز متشرعی هم باشه این قبل از وقت عمل هست، بازگشت میکنه به قرینه دوم. نه اون یه بحث دیگه است، اونو بحث عرض میکنم، بحث نسخ چیزیست، بحث اون نسخ غیر از این بحث تخصیصی که ما بکنم
نسخ نیست، مثلا
دستی مثلا تباره امواره مساجد، حالا اونو بیم. خب
در حال عرفی بودن قبل وقت اول،
یعنی اون وجه اول این هست که لازم نیست که تفسیر در کلام همون شخصی باشه که خطاب عام را آورده. خطاب عام میتواند در یک کلام باشه، مفسرش میتواند در کلام دیگر باشه. یه توضیحی هست برای این که قرینه ممکنه در کلام شخص دیگری وارد شده باشه، و الا نکته‌ای که باعث میشه که این دو نکته فکر این که کسی که یک خطابی رو ذکر میکنه آیا خود اون شخص باید تفسیرش رو بیاره یا لازم نیست اون شخص بیاره، ممکنه مفسرش تفسیر رو بیاره. یه نکته. نکته دیگه این که آیا تفسیر قبل از وقت عمل باید بیاد یا میتواند بعد از وقت عمل. این دوتا وجه مکمل هم دیگه، اولا این دوتا رو نباید دوتا وجه مستقل ذکر کرد. ما میخواییم بگیم که قبل از وقت عمل میتوانه قرینه ذکر بشه، حالا یا قرینه در کلام خود اون گوینده ذوالقرینه آمده باشه یا در کلام کسی که به ارتکاز متشرعه به عنوان مفسر و مبین اون کلام نخست مطرح هست. این تکمیل اون بیان نخست، یعنی تقریب دوم باید باشه، نه یه تقریب مستقل. حالا از این حالت بیشتر از چیزای شکلی قضیه است. این هم در واقع یک نکته دیگه. ایشون می فرماین که جای سومی که خطاب منفصل می تواند قرینیت پیدا کند و عرفی باشه، جایی که ما از خطاب منفصل بعضی افراد رو خارج کرده، اون باقی تحت العموم افراد متعارفه باشه، افراد متعارف باشه، اینجا مانعی نداره که ما با خطاب منفصل، خطاب منفصل این افراد رو چیز کرده باشیم. دست شما درد نکنه، با خطاب منفصل حکم اونها رو بیان کرده باشیم. بعد ایشون مثال هایی برای این خطاب منفصلی که ازش اون خطاب عام افراد متعارف هست مثال هایی میزنند که مراجعه کنید در کلامیشون هست. من تصور میکنم این قرینه هم باید برگرده به قرینه قبلی، مطلب درستی هست به این معنا. ولی ببینید این که خطاب متعارف، اون خطاب متعارف ما حملش کنیم، در صورتی هست که محل ابتلاء مخاطبین همون متعارف ها باشه. اگر محل ابتلاشون متعارف و غیر متعارف باشه، با خطاب منفصلی که فرضم این هست که بعد از وقت عمل میخواد صادر بشه دیگه، چون فرض اینه که نمیخواییم به اونا برگردونیم، به قرآن دیگه برگردونیم. اگر فرض کنیم که محل ابتلاشون هم متعارف باشه هم غیر متعارف، معنا نداره که بعد از وقت عمل اون خطاب ذکر بشه، اون خطاب ذکر بشه. قبل از وقت عمل، اگر قبل از وقت عمل بخواد ذکر بشه که همون قبلی هست، مشکلی نیست. مثلا در واقع این مطلب سوم مصداقی از مصادیق قبل از وقت عمل بودن هست. یعنی گاهی اوقات خطاب اول ما ابتداعا خیال میکردیم که هم متعارف رو شامل میشه هم غیر متعارف رو، ظهور بدویش هم متعارف و غیر متعارف رو شامل میشده. ما از قرینه منفصل میفهمیم مختص به متعارف هست و فقط هم متعارف محتاجون الیه مخاطبین بوده، هنوز وقت عمل به غیر متعارف نرسیده بوده. نسبت به غیر متعارفی که با خطاب منفصل حکمش بیان شده، وقت عملش زمانی بوده که مخصص منفصل وارد شده بوده. در فاصله بین صدور مخصص متصل و مخصص منفصل اصلا محل ابتلا نبوده، به خصوص مثلا مواردی که اون مخصص منفصل بعدن اصلا ایجاد شده باشه. مصداقش مثلا یه نمونه عرض بکنم خدمت شما، تو بعضی روایات گفته شده که دست زدن به سکه های درهم هایی که نام خدا برش نقش بسته این مانعی نداره. خب یه عمومتی داریم که نام خدا رو شخصی که وضو نداره نمیتونه دستش بزنه. سکه هایی که زمان پیغمبر اینها بوده، اون سکه های قدیمی بوده، سکه هایی بوده که نام خدا پیغمبر روش نبوده، سکه های کسروی بوده و نمیدونم امثال اینا، اصلا محل ابتلا نبوده سکه هایی که نام خدا پیغمبر روش نوشته شده باشه. سکه هایی که نام خدا پیغمبر روش نوشته شده بعدا اصلا ایجاد شده، خب محل ابتلا نبوده، طبیعتا استثنا نکردن دیگه. بعدا که اون سکه هایی که نام خدا پیغمبر روش حک شده و ضرب شده به وجود میاد، اون استثناء صادر شده باشه. در واقع این متعارف و غیر متعارف بودن به یه معنا تعیین مصداقی هست از مصادیق وقت عمل و غیر وقت عمل هست، به اونجا باید برگردونده بشه. والا به نظر میرسه که مستقل از او نتونیم اون رو تحصیل. مطلب درستیه، نه اینکه مطلب درستی نیست، چون معمولا محل ابتلاس و مخاطبی که این حکم برش بیان شده، اون مخاطب، یعنی این حکم نسبت به موارد غیر متعارفشون نخواست اصلا بیان کنه، چون محل ابتلا مثلا نبود. بله مانعی نداره، میگه که به نام خدا نمیشه دست زد مگر به سکه باشه. یه روایت میگه دراهم الویر، دراهم الویر که دراهمی هست که نام خدا روش نوشته شده، میگه مانعی نداره سکه دست زده بشه دست بدون وضو. اشاره به همین هست که سکه استثناء است، دلیل کثرت تداول سکه و شاید حرجی بودن اینکه انسان بدون وضو بخواد با این سکه ها ارتباط داشته باشه، این استثناء شده. تو کلام بعضی از فقها هم این استثناء وجود داره، حاجات و رساله شون هم تصریح دارن این هم استثناء کردن که ایشون پور رو هم استثناء میکنن، میگن نام خدایی که رو اینها هست مانعی نداره دست بدون وضو به اونها اصابت کنه. خب نکته چهارمی که آقای شهیدی اشاره میکنن اون نکته این هست که گاهی اوقات ما از خاص میفهمیم که متکلم در مقام بیان مخصصات نبوده، در بیان مخصصات نبوده و درست به خصوص در مطلقات که این مطلب واضح تر هست. مطلق گاهی اوقات اصل بیان حکم رو ناظر هست، اما قید و قیودات و تخصیصات و امثال اینهاش رو با بیان دیگری متکلم خواسته بیان کنه و مثالی میزنن. عرض من این هست که این که متکلم در مقام بیان مخصصات نبوده، قبل از وقت عمل به این مخصصات مورد بحث هست یا بعد از وقت عمل؟ بعد از وقت عمل باید متکلم در مقام بیانش برآمده باشه، نمیتونه، چون فرض این هست که تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال داره. اینی که متکلم در مقام بیان نبوده در صورتی بدون اشکال هست که هنوز وقت عمل به اون مخصصات نرسیده باشه و الا باید در مقام بیان باشه. این هم بازگشت پیدا میکنه به همون وجوه دیگه. یعنی در واقع عرض من این هست که تمام این وجوهی که ایشون ذکر کردن به یه وجه، یعنی اون محل اشکال، محل اصلی اشکال که بعد از وقت عمل به حاجت هست، اونها را بهش نپرداختن. اون محل اشکال، محل اصلی اشکال اونجاست. در واقع این مثالهایی که ایشون ذکر میکنن، این مثالها در واقع صغرویان مواردی هست که ما با این خطاب منفصل با توضیحی که در مورد کتاب منفصل میدیم میگیم که وقت عمل به خاص هنوز نرسیده بوده، وقت عمل به خاص. والا مشکله اساسی که بعد از وقت عمل به خاص ما چه باید بکنیم، هنوز این مشکل به جای خودش باقی مونده و حل نشده. نه درسته، یعنی میخوام بگم، نه اینو میخوام بگم، میخوام بگم در واقع ایشون مواردی رو که میگن مشکل نداره، موارد اصلی اشکال نیست. یعنی اگر اشکال رو در واقع از اول به گونه ای تنقیح میکردیم که مشکله ما، مشکله این هست که مشکل انفصال مخصص نیست عمدتا، مشکل تأخیر بیان از وقت حاجته و تأخیر از بیان از وقت حاجت با این مثال ها روشن میکنه که در بعضی موارد این مشکل وجود نداره. صغرویان جاهایی که مشکل وجود نداره رو روشن کردن تو این مثال ها و توضیحاتی که ایشون دادن. توضیحات خوبیه، نمیخوام توضیحات رو بله اینا رو مصداق‌های مختلفی قرار دادن کنار هم، این توضیحات در واقع مصادیقی هست از تعیینه که کجا قبل از وقت عمله، کجا بعد از وقت عمل هست، و باید اینا رو یه مقداری از در نحوه بیان و شکل بیان به شکل منظمتری بیان بشه که اینجور تقابل بین مصادیق پیش نیاد. بگذاریم آقای البته آقای شهیدی یه سری نکاتی رو متعرض شدن که مثلا ما بگیم که ولو انفصال مخصص عرفی نیست، ولی ما چون میدانیم مخصص های زیادی وجود داره این مخصصات سبب میشه که مثلا شرعاً ما بگیم یک دعوه خاصی شارع در بیان احکامش داشته باشه و مثلا این یک نوع عرفیتی داشته باشه و بعد داخل وارد یک سری بحث‌های خاص دیگه‌ای میشن. من تصورم اینه که اون مشکلی که در بحث ما وجود داره مشکل عرفی نیست، مشکل عقلیه. تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال عقلی داره، اینکه اقرار به جهل پیش میاد و چیزی رو که طرف مورد نیازش هست به شما، اگه طرف مکلف هست به این کار به چیز دیگه بیان بشه، این معنا نداره. از اول نقض غرضه، حالا هر تعبیری بکنید خطاب بکنید به کلامی که ظاهرش معنایی هست و این ظاهر مراد نباشه، چیز دیگه مراد باشه و بیان هم نشه که چیز دیگه ای مراد هست، خب این نقض غرضه. شما میخواستید که مکلف این کار رو انجام بده، نمیخواستید انجام بدید. اگر فرض این هست که چون نمیخواهید مطابق عموم عام مکلفین عمل کنن، پس بچه این عام رو به کار بردید. مشکل عرفی نیست، مشکل عقلی هست و این که در کلام شارع همچی دعوی داره مشکلی رو حل نمی کنه. مشکل به هر حال باید به گونه دیگری حل بشه. جورای مختلفی این مشکل تو کلمات آیونی دیگه حل شده که تو بعضی اشتراهم های شهیدی اشاره کردن و از اول هم گفتن نه این مطلب درست نیست و خلافه. یکی این که بعضی خواستن بگن که ما از ورود مخصص میفهمیم که همراه عام مخصص ذکر شده بوده و به ما نرسیده، مخصص متصل بوده و بنابراین کشف از اتصال مخصص میکنیم، که آقای شهیدی میگن انصافا این خلافه وجدان هست و نه اینجور نیست که همراه اون عام باشه و امثال اینها. من ایشون اینجوری تعبیر میکنم، البته شاید هم همینجور باشه، ولی حالا من اصل تقریب رو یه قدری تقریب دقیقه تری عرض میکنم که شاید اونچنان خلاف وجدان بودنش به این روشنی نباشه و لااقل در بعضی موارد بشه ملتزم شد. یه موقعی شما میگید که مخصصش همراه عام بوده و به ما نرسیده، خب این خیلی مستبعد هست که اون راوی اون عام رو ذکر کرده باشه و مخصصی که بهش متصل بوده اون مخصصات رو ذکر نکرده باشه. یه نکته دیگه این که ممکنه بگیم ما مخصص قبل از وقت عمل به خاص ذکر شده بوده نه متصل به او. مثلا این حکمی که زمان پیغمبر بیان کرده، پیغمبر قبل از اینکه وقت عمل به خاص فراهم بشه اون تخصیصش رو ذکر کرده بوده، یا زمان پیغمبر مثلا خاص نبوده، زمان ائمه‌ای که اون خاص مطرح شده، هر موقعی که مطرح شده اون رو امامان حکمش رو بیان کردن ولی اون روایات به ما نرسیده. از روایاتی که به ما رسیده روایت های امام بعدی به ما رسیده و این خیلی به نظر اونچنان غریب به نظر نمیاد، اونچنان که ما بخوایم خیلی استنکار کنیم و اون رو مستبعد بشموره. این یک تقریب. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم که درست ظاهر عام این هست که عام حکم واقعی رو بیان میکنه، ولی بعد از ورود خاص ما میفهمیم که این حکم واقعی نبوده، اون حکمی که بیان شده بوده، این حکم ظاهری بوده که به علت مثلا شرایطی حکم واقعی بیان نشده بوده، چون اشخاص در جهل بودن نسبت اون حکم واقعی آگاه نبودن و عالم نبودن، حکم ظاهری در حقشون بوده. یعنی در واقع البته باید یه سری چیزهایی رو هم ضمیمه کرد، تا چون در واقع سیره بر این هست که احکامی که تا حالا عمل کردن اعاده و قضا نمی کردن، بعد بگیم از یه طرف دیگه ولو حکم ظاهری بوده که اجزا هم شارع نسبت اونها جعل کرده، و حکم ظاهری اصل اولیه درش عدم اجزا هست، ولی خب مانعی نداره که شارع اجزا در مورد حکم ظاهری هم آورده باشه. خب این هم دو جور. یه جور دیگه این که بحث نسخ رو پیش بکشه، بگیم در واقع اینایی که ما اسمشو مخصص میگذاریم مخصص نیست، ناسخه، که در واقع خروج از بحثه. ما در واقع ناسخ معناش این هست که اون حکم واقعی بوده و ناسخ قرینه برای بیان مراد نیست، قرینه به اون بیان مراد نیست که از اول مراد از اون عام ما ادای خاص باشه. بل نه، به یه معنا البته ناسخ به قرینه برمیگرده، چون ناسخ در واقع مقید اطلاق ازمانی عامه، مقید عموم ازمانی عامه، به این معنا به اصطلاح قرینه هست، ولی اون قرینه متعارفی که در تخصیص هست که ما از اول کشف میکنیم که حکم تا الان این شکلی بوده، این چیز نیست. البته اینا مبتنی بر یه سری بحثای کلامی هست که آیا در نسخ بعد از زمان پیغمبر امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، چون ادعای اجماع شده و که نسخ فقط در زمان پیغمبر بوده، بعد از زمان پیغمبر دیگه نسخ وجود نداره. حالا اون اگر شخصی نسخ رو بعد از زمان پیغمبر هم بتونه تثبیت کنه اون یه حرف، ولی اگر نسخ نتونه تثبیت بشه، یا اگر هم نسخ امکان عقلیش رو یعنی اشکال عقلی هم نداشته باشه، بگیم که خیلی نادر هست، مثلا ندرت زیادی که نسخ داره اجماعا، حالا به هر دلیلی این باعث میشه که ما نتونیم عام رو به اصطلاح حمله به نسخ کنیم. البته ببینید بین این که ما حکم عام رو حکم ظاهری بدانیم با این که حکم واقعی بدانیم و تخصیص دلیل خاص رو ناسخ بدانیم، عمدتاً فرقش، چون فرض این هست که حکم ظاهری رو هم ما قائل به اجزا می‌خوایم بشیم، فرقش در کسانی که عالم به مقیبات هست ظاهر میشه، که خود ائمه معصومین علیهم السلام و مثلا کسانی که به واقعیات دسترسی دارن، اونها وظیفه‌شون آیا عمل به اون حکم واقعی اگر حکم واقعی باشه بر طبق عام باید عمل کنن، اگر حکم ظاهری باشه باید بر طبق خاص عمل کنن. نسبت به سایر افراد متعارف فرق آنچنانی بین اینها نیست و ما خیلی برای مهم نیست که حالا تشخیص بدیم که ائمه معصومین علیهم السلام و اصحاب سرشون احیانا که ممکنه به بعضی از مقیبات علم ها داشته باشن و امثال اینها بر چه شکلی مثلا عمل میکردن. مثلا فرض کنید حالا یه نمونه عرض کنم، ممکنه تو روایات ما هست که قرائت قرآن به همه قرائت مختلف سبعه یا قرائت مشهوره‌ای که هست اقرا و کما یقرا و الناس جائز هست، در حالی که خب اون چیزی که از ناهی خدا نازل شده فقط یکی از اینها هست، ولی همه اینها رو میشه قرائت کرد. ممکنه ائمه معصومین وقتی خودشون در خلوت خودشون نماز میخوندن به اون شکل واقعی که قرآن واقعی میخواندن و وظیفه‌شون نسبت به مثلا حکم واقعی باشه. اون خیلی حالا مهم نیست ما بدانیم که ائمه معصومین در خلوت به چه شکل نماز میخواندن و امثال اینها. و این هم یک شکل هست که ما، البته خب یه سری چیزها را هم همون با حلایی که کلام آقای شهیدی هم مطرح هست و آیین دیگه هم احیانا اشاره کردن تو بعضی کلماتشون هست، اون راه حل این هست که گاهی اوقات ما از مخصص میفهمیم که زمان صدور عام اصلا اینا محل ابتلا نبوده، محل ابتلا نبوده، بعدن محل ابتلا مطرح شده و محل زمینه اون خاص مطرح نبوده و امثال اینا. در حال اینجور راه حلایی هست که برای حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت میتواند وجود داشته باشه.
این تشکیلات
جدید ارباب مکاسب بوده دیگه، یعنی ارباب مکاسب ملک مالکین بوده، مالکیت خب بعد این نفس میشه دیگه، اون چیزی که چهار پنجم مال، پنج پنجم مال مال مالکین بوده، مالکیت اشخاص اون مالکیت نفس میشه به این که این مالکش چیزها میشن دیگه،
حکم
شرعیه دیگه، مالکیت حکم شرعیه دیگه، شعاره بعد دیگه بلو امضایی، کل پنج پنجم مال مال مالکین بوده، بعدن این نفس میشه یک پنجمش به ملک مستحقین خاص. اینا نفسه دیگه، همه اینا از سنخ نفسه. حالا چه نفس تعبیر بکنیم چه حکم ظاهری تعبیر بکنیم، اینا این سبکی هست که روایات ما به این سبک بوده. من حالا فعلا در مقام بیان حل اون مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت نیستم، میخوام بگم با توجه به این نکاتی که وجود داره اجمال مخصص آیا به عام سرایت میکنه، در کدام یک از این توجیهات اجمال سرایت میکنه، کدام یک از این توجیهات اجمال سرایت نمیکنه، و این سوال مختلف این مطلب رو بررسی کنیم، این احتمالاتی که در حل مشکل اینجا وجود داره. خب حالا این مجموعه رو بحث رو داشته باشید، این عنوان مقدمه بحث، ما بریم روی بحث اصلیه. یه بحث اینجا مطرح بود که آیا با آمدن یک اصل موضوعی در کلمات اصولیون مطرح هست، اصولیونی که در واقع اجمال مخصص منفصل رو که دایر بین اقل و اکثر هست به عام سرایت نمیدند، نکته اصلی که در کلاماتشون هست یک اصل موضوعی هست، اون اصل این هست که ظهور عام با مخصص منفصل از بین نمیره. مخصص منفصل قطعی، حالا در جایی که مخصص منفصل قطعی غیر مجمل هست، جایی که مراد هم مشخص هست، این ظهور عام رو در عموم از بین نمیبرد، بلکه حجیتش رو از بین میبرد. و همین جهت می‌فرمودن که نسبت به مقداری که مخصص سرش حجت هست ما باید از ظهور عام رفعیت کنیم و اون رو حجت ندانیم. تعارض بین حجتین هست، چون تعارض بین حجتین هست ما باید از ظهور عام به مقدار متیقن از خاص فقط رفعیت کنیم، در مقدار متیقن از خاص از ظهور، از حجیت ظهور عام رفعیت کنیم، یعنی از اعتبارش دست بکشیم بگیم معتبر نیست. خب شیخ صدر این رو اینجوری تعریف میفرمایند، میفرمایند که ظهور، وقتی ظهور منعقد شد، این اگر قرار باشه انعقاد ظهور متوقف باشه بر نبودن قرینه منفصله، تمام خطاب ها مجمل میشه، تمام خطابات مجمل میشه، به دلیل اینکه ما نمیدانیم قرینه منفصل خواهد آمد یا نخواهد آمد. شرط انعقاد ظهور مشکوک میشه، شرط انعقاد ظهور که مشکوک شد ما نمیدونیم این کلام ظهور داره یا ظهور نداره، مجمل میشه، نمیشه تمسک کرد. هیچ وقت هم همچنان کلامی نداریم که یقین داشته باشیم قرینه منفصل نخواهد آمد، همچین موردی نداریم. همه موارد هم احتمال میده که شاید قرینه منفصل 100 سال دیگه شاید قرینه منفصل صادر شده باشه، صادر بشه. پس بنابراین اینی که سیره متشرع و ضرورت فقهی قائم هست که خطابات رو میتونیم اخذ کنیم، کاشف از این هست که ظهور متوقف بر قرینه منفصله نیست، ظهور متوقف بر قرینه منفصله نیست. و خب اینجا یک کلامی مرحوم آقای کویی در بحث تقدیم عموم بر اطلاق ذکر کردن که اون کلام میتواند، البته با یه تقریب اینجا در کلام شیخ صد از اون کلام ذکر شده که در مصباح الاصول به اون شکل تقریب نشده، ولی خب یه اون تقریبی که شیخ صد اینجا با آقای کویی نسبت میده اون خودش تقریبی هست که با اون تقریب ممکنه ما بگیم که از یک طرف با آمدن مخصص منفصل ظهور از بین می رود، از طرف دیگه ما اجمال مشکل اجمال مخصص مواجه نمی شیم. حالا اون انشالله فردا صحبت می کنیم و در موردش بحث می کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.